بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که مستقر هستید، به هر حال مباحث مختلفی در بعد اسلام اتفاق میفته. اولا با اینکه به اصطلاح ممنوعیتی که به وجود آمده، برخی از محققان خیلی موافق نیستن که چنین شدت ممنوعیتی وجود داشته در بحث تفکرات اعتقادی و اسلامی. اما در هر حال از همان زمانی که بحث به اصطلاح حکومت‌های اسلامی مطرح میشه، شرایط برای فعالیت‌های مختلف مهیا میشه در کشورهای اسلامی، از جمله در ایران هم در پیش از سلجوقیان هم فعالیت‌های مختلفی در حوزه نقاشی و مباحثی از این دست وجود داشته. اما مهمترین نکته بحث مجسمه سازی بوده که اون بیشتر نهی می شده و اصطلاح مردم هم تبعیت می کردن از اون. اما بحث نقاشی وجود داشته در دوران آل بویه، در دوران سامانیان این ویژگی ها رو ما داریم. با آمدن سلجوقیان فضای بازتری ایجاد میشه برای فعالیت های از این دست، از نظر اینکه سلجوقیان حکومتی هستند که مدافع فرهنگ و تمدن ایرانی هستند، زبان فارسی رو مجدداً در این دوره به اصطلاح زبان رسمی دربار قرار میدن و اینها نکاتی هست که باعث میشه فعالیت در حوزه ادبیات در این دوره گسترش بیشتری پیدا بکنه و همین فعالیت در حوزه ادبیات مثل طبع کتاب های مختلف و تصنیف و تعلیف کتاب و دیوان شعرا در این و همه اینها به واقع باعث یک فرهنگی میشه که این فرهنگ گسترده در کنارش بحث اوجگیری بحث نقاشی و نگارگری رو هم داشته.
بله جناب دکتر سمک عیار که شما تو این کتاب بهش پرداختین، چند تا نسخه مصور داره؟
در حقیقت تنها نسخه مصوری که ما میشناسیم از سمک عیار نسخه‌ای هست که در کتابخانه بادلیان آکسفورد نگهداری میشه و تقریبا کامل هست این نسخه و یکی از نسخه‌های منحصر به فرد در دوره سلجوقی و با عنوان نسخه سمک عیار هست. به همین دلیل اهمیت و ارزش بسیاری داره. البته از دوره سلجوقی ما نسخه های دیگه هم داریم، بعضی هاش قطعا مربوط به این دوره است، مثل ورقه و گلشاه که مربوط به این دوره است.
یک نسخه های دیگه هم مثل در حوزه طب، گیاهشناسی و اندرزنامه هم تو این دوره مصور میشن، درسته؟
بله همینطوره. بله کتاب دیسکوریدوس هست، کتاب اندرزنامه هست، کتاب ورقه و گلشاه هست، یک کتابی هم از شاهنامه هست که مشهور هست دنیا به نام شاهنامه کامل، که اینا همه
بله. چیزی که در مورد سمک عیار گفته میشه اینه که نسبت به آثار دیگه که مصور میشه تو این دوره، خیلی سنت نقاشی پایبند به اصول ایرانیش. میخواستم یک کمی توضیح بدین در این مورد، بشنویم ازت.
خب اولا من یه نکته رو عرض کنم، واقعیتش این هست که خب در
آی دکتر شریف زاده، خب ظاهرا ارتباط قطع شده. دوستان در سعادت هستن دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن. خب دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب همراه شما هستیم. یک بار دیگه پرسش برنامه رو میگم، به ما بگید چه کشورهایی رو میشناسید که با ایران اشتراکات فرهنگی دارن؟ اگر آثار تاریخی در این کشور رو میشناسید که حاصل دانش، فن و خلاقیت هنرمندان و صنعتکاران ایرانی و یا متأثر از فرهنگ ایرانه، به ما معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485-220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30,558 اسخای میکنم. خب آقای دکتر شریف زاده، صدای بنده رو میشنوین؟
سلام
مجدد بر شما. ارتباط هی قطع و وصل میشه، ما مجبوریم که دوباره این ارتباط رو برقرار بکنیم. خانم گله در خدمت شما.
بفرمایید جناب دکتر، من در مورد این پرسیدم که بله. نسخه های دیگه هم در کنار سمک عیار تو این دوره مصور شده، ولی در مورد سمک عیار گفته میشه که خیلی پایبند به سنت نقاشی ایرانی.
بله من داشتم یه توضیح مقدماتی خدمتتون عرض کنم که بسیار مهمه که دوستان در جریان باشن، شنوندگان عزیز. محققین و پژوهشگران در سالهای گذشته در مورد وقتی که تاریخ نگارگری در دوره اسلامی مطلبی رو نوشتن، به خصوص افرادی مثل زکی محمد حسن که به اصطلاح جزء پژوهشگران تاریخ نقاشی ایران هم هست در سالهای گذشته، معمولا وقتی که به مکتب سلجوق میرسن آثار این دوره سلجوقی رو تحت عنوان مکتب بغداد معرفی میکنن که خب این یک جفای بسیار بزرگ به در حقیقت هم فرهنگ و تاریخ ایران هست و هم فرهنگ و تاریخ دوره سلجوقی است.
یعنی یک اشتباه سهویه؟
نه بیشتر بله یک نگاه عمدی است به جهت اینکه چون دوره سلجوقی همزبان با خلفا هست، به اصطلاح عباسیان هست، به همین دلیل اون رو تحت عنوان ادامه مکتب بغداد معرفی میکنه. در حالی که همین نکته‌ای که اشاره میفرمایی، یعنی اینکه ما دقیقاً تغییرات و تحولاتی رو که در نقاشی این دوره داریم در دوره سلجوقی کاملا متفاوت هست با اون چیزی که ما در مکتب بغداد در پیش از اون داریم و کاملا ویژگی‌ها و خصوصیت‌های هنر ایرانی رو مجدداً پیدا می‌کنه، تأثیراتی رو که از دوره در حقیقت نقاشی‌های مانوی ما داریم و از دوره ساسانیم داریم مجدد می‌بینیم که در این دوره رونق پیدا می‌کنه، گسترش پیدا می‌کنه. نوع رنگ‌گذاری‌ها با مکتب بغداد کاملا متفاوت هست، نوع نقش اندازی‌ها کاملا متفاوت هست. مثلا اینکه در مکتب بغداد لباس‌ها رو می‌بینیم که شبیه لباس‌های بیزانتی ساخته و پرداخته میشه، در حالی که در دوره سلجوقی نقش و نگارهای اسکیمی‌ها و نقوش هندسی در این دوره بسیار
رونق پیدا می‌کنه. آی دکتر شریف‌زاده یه مقدار جا به جا میشین، دوباره کیفیت صدای شما خیلی مطلوب نیست، ببخشید عذرخواهی میکنیم از شما. خیلی ممنونم، بفرمایید
جناب دکتر. من فقط یعنی صحبتمو کوتاه کنم که فکر میکنم شما توی مسیر هستین، اذیت نشین. اینکه این کتاب واقعا توضیحش مشکل داشته، چون خیلی سخت میشه این کتابو پیدا کرد، و واقعا دسترسی برای کسانی که بخواین کتاب داشته باشن چطوره؟
من پرسیدم از ناشر محترم، گفتن که کتابخانه کتابی در دانشگاه تهران و یکی دو تا کتاب فروش دیگر رو هم اشاره کردن که اونجا میتونن این نسخه رو تهیه کنن. من همین تذکر رو انشالله میدم که برای پخش همکاری بیشتری صورت بگیره و گسترده تر بشه.
بله، خیلی ممنونم،
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر شریف زاده. با شما خداحافظی میکنیم، درود بر شما، خدا نگهدارتون.
گرفته خدایا هوای دل من، شنیده ای آیا صدای دل من؟ تویی که پناه شکست دلانی، به جز تو که دارد دوای دل من؟ ز سلسله هم گلای ندارم، اگر شنوی ناله های دل من. شکستگی هم گر مراد تو باشد، بلا همه شیرین به یاد تو باشد. به بخت بلندم به بالم اگر دل شکسته و رفته، به باد تو باشد. به داغت اگر شول بر جا کنی، دلم را سراسر سر چرا بان کنی، اگر زهر اگر می به کامم بریزی، شدم رام عشقت ندارم گریزی. شکستگیم گر مراد تو باشد، بنا همه شیرین به یاد تو باشد. به بخت بلندم به بالم اگر دل شکسته و رفته، به باد تو باشد. گرفته خدایا هوای دل من، شنیده ای آیا صدای دل من؟ تویی که پناه شکست دلانی، به جز تو که دارد دوای دل من؟ ز سلسله هم گلایه ندارم، اگر شنوی ناله های دل من.
خب پیامک اومده. آقای حسن عبدالی از مرن گفتن بنده کشور آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان، هند، پاکستان و افغانستان رو میتونم نام ببرم که با این کشورها اشتراکات فرهنگی داریم. و دوست دیگری با شماره 0903 پایان شماره 5155 گفتن سلام، کشوری که پس از مرگ نادرشاه از ایران جدا میشن اکثرا فرهنگ ایرانی دارن، مثل افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، کردستان و تاجیکستان که عید نوروز دارن و شهرهای بخارا و خارزم که هنوز فارسی حرف میزنن. توضیح دارین راجع
به این؟ دوستون به این نکته مهم خیلی اشاره کردن و اون نوروزه که بین 14 کشور به عنوان یک عین مشترک در واقع جشن گرفته میشه و چندین کشور دیگه هم هستن که توی در واقع ثبت جهانی این آیین نیستند ولی مرسومه که نوروز رو جشن بگیرن. در کشور آلبانی یک گروه هستن که این کارو میکنن.
بله چه جالب.
و بله برای همه خیلی جالبه چون فکر میکنم جز معدود آیین هایی هست درسته. که این همه کشور در واقع گرامی داشته میشه.
متشکرم از توضیحات خوبتون. خب بریم سراغ نشست کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان که هفته گذشته در مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار شده.
بله این نشست در واقع 110 نشست مؤسسه پژوهشی میراث مکتوبه که معمولا تو این حوزه فعالیت میکنن و خیلی برنامه‌های منسجم و حرفه‌ای هم دارن و سخنران و پژوهشگرای مهمی هم دعوت میکنن برای این نشست ها. تو این برنامه جناب دکتر ناصر ایرانی مدیر مؤسسه صحبت کردن و بیشتر برنامه متمرکز بود روی صحبت‌های آقای دکتر رضوانی که ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستند و تألیفات متعددی در حوزه میراث ناملموس و کتیبه‌های فارسی دارن، مثل میراث ناملموس و جهانی شدن، نقش ایران و زبان فارسی در گسترش مساجد جهان و یک تألیف هم دارن به نام درهای کتیبه دار قرآنی در گستره جهان ایرانی که بررسی کردن این درها رو بله. در کشورهای مختلف. و اما دکتر ایرانی یک مجموعه از پژوهش‌ها و کتاب‌هایی رو که درباره کتیبه‌ها در دوره‌های مختلف تاریخ ایران در واقع در کشورهای مختلف هست معرفی کردن، پژوهش‌هایی که انجام شده بله. و پژوهشگران که تو این زمینه کار کردن که به دو گروه کتیبه‌های دوره تاریخ پیش از اسلام و بعد از اسلام در واقع تقسیم میشه که بیشتر نظرشون این بود که در دوره بعد از اسلام و بود هنری، تزئینی و آرایشی کتیبه به خصوص در مساجد و در کشور خیلی توجه میشه و این تزئینات در کشورهای مختلف هم متفاوته. کتیبه‌ها معمولا کتیبه نویسی خیلی جایگاه قابل توجهی داشته و کتیبه‌های فارسی هم در مساجد و بناها در کشورهای مختلف در چین، شرق آفریقا، اروپا و وجود داره و خیلی بله. تأثیر تمدن ایرانی رو نشون میده در این کشورها.
خب بریم صحبت‌های آقای دکتر ناصر ایرانی رو بشنویم، رئیس مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب.
اینکه خواستگاه این کتیبه‌ها چه مسائلی بوده هم از بعد هنری قابل بررسی هست، به خصوص در دوره اسلامی و از لحاظ آرایشی و زیبایی شناسی، و هم از بعد اینکه مهمترین مباحث و نکات اساسی اساسنامه‌ای در این کتیبه ها نوشته می شده به عنوان یک اثر ماندگار که در طول تاریخ بماند برای پیشینیان و برای آیندگان که درسی باشه و مشقی، مثل منشور کوروش و کتیبه هایی که در دوره باستان نوشته شد که همه شما آشنا هستین، کتیبه اردشیر بابکان در نقش رستم و همینطور داریوش اول، کتیبه شاهپور اول، کتیبه بیستون در کرمانشاه، مسیر بین کرمانشاه و همدان، و کتیبه های تخت جمشید که همه شما حتما دیدین. این بخشی از این کتیبه های مربوط به دوره ایران باستان هست، اما در دوره اسلامی و گرفته از اون نوع نگارش کتیبه نگاری اما به شکل هنری خاص مستطیل شکل در واقع امارت ها و مساجد و مناره ها و بقای متبرکه و و و که خواستگاهش هم آیات قرآنی بوده و به مرور دیگه در کشورهای مختلف به شکل های مختلفی ظهور پیدا کرده و اولین بار خط کوفی بوده، بعد خط کوفی نسخ شده، بعد به صورت ثلث و خطوط ریحان و محقق و در دوره دیگه اوایل صفویه به بعد هم خط نستعلیق در این کتیبه هست. در ایران هم خب موارد زیادی از این کتیبه ها ما داریم، از دوره سلجوقی در شهرهای یزد و خراسان و شهرهای مختلف اصفهان. اینکه خواستگاه
ادامه برنامه زندگی رادیو کتاب همراه شما هستیم. ساعت 27 دقیقه و 7 ثانیه است. صحبت آقای دکتر ناصر ایرانی رئیس مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب رو شنیدید در نشست کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان که هفته گذشته در مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار شده. خب بریم سراغ سخنران بعدی و توضیح شما.
دکتر مرتضی رضوانفر که بیشتر این نشست برای پژوهش‌ها و تحقیقات ایشون بوده، یک سفر داشتن توی یک مسیری که بررسی کردن آثار بناهایی رو که کتیبه‌های فارسی دارن. سفرشون در قفقاز شمالی در داغستان، چچن و اوستیا بوده و بعد در قفقاز جنوبی ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، بخشی هم از ترکیه و در آفریقا، تانزانیا و کنیا هم صحبت به موضوعاتی اشاره کردن، مثل دولتشهرهایی که در واقع از مهاجرت شیرازی ها شکل گرفته و دولتشهرهای شیرازی نامیده میشه، و کتیبه‌های فارسی رو تو این مسیرها جستجو کردن که البته توی این نشست در مورد کتیبه‌های آذربایجان صحبت میکنن و اشاره میکنن به شهر دربند که یکی از شهرهایی که مساجدی داره که کتیبه‌های فارسی متعددی دارن و در واقع این کتیبه هم ارائه میدن و روی تصویر صحبت میکنن که ما یه بخشی از صحبتشون رو که امیدواریم قابل قبول شنونده همون باشه انتخاب کردیم که بشنوند.
خواهش میکنم بریم صحبت های آقای دکتر مرتضی رضوانفر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگر کتیبه‌های فارسی در آذربایجان رو بشنویم در نشست کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان.
اگه بخوایم در ارتباط با پراکندگی کتیبه‌ها صحبت کنیم، ابتدا اجازه بدید راجع به ارزشش با اینکه همه اهل علم، فقط اشاره کنم در واقع کتیبه هم خب یه نوع سنده، با این تفاوت که سند مکتوب اگه بشه جابجاش کرد، اگه بشه جعلش کرد، تغییرش داد، کتیبه رو نمیشه این کار کرد. معمولا نسل در نسل میدونن یه همچین کتیبه اینجا بوده و در واقع کارکردهای مختلفی داشته. من فقط اشاره کنم همین چند وقت پیش شهر ولادی قفقاز بودم، پایتخت اوستیا، یه دعوای 20 ساله بود راجع به یه مسجدی به اسم مسجد شیعیان که یه گروهی میگفتن که اجداد ما ساختن و گروه دیگه‌ای که بیشتر از تبریز و شبستر و خدمت شما عرض کنم که خامنه و دریان و این منطقه اونجا حضور داشتن، میگفتن پدران ما ساختن، در واقع ایرانیان مقیم اوستیا. و کتیبه رو من خوندم دیدم خب دوبار جمله ایرانیان اومده، یعنی مشخص شد که در واقع کی ساخته و یه دعوای 20 ساله راجع به مسجد حل شد. و البته من اونجا هم اشاره کردم، گفتم همونطور که اوستیایی‌ها تو دورایی که بحران بوده تو ایران و قحطی ایجاد شده و مردم حرکت کردن رفتن به روسیه و مورد استقبال قرار گرفتن، این مسجد نماد دوستی و پذیرش بوده، اینجا هم باید همینطور باشه، یعنی تمام شیعیان بتونن اینجا نماز بخونن بدون که این بگه این مال منه اون بگه مال منه. و واقعا هم همینطور بود. و کتیبه میخوام میگم کارکردهای مختلفی داره، در واقع کارکردی که شمایل نگاری یا نقاشی و مجسمه سازی در مسیحیت داره، خصوصا در کلیساها، خوشنویسی و کتیبه نگاری در جهان اسلام پیدا کرد. این کتیبه هر کدوم از خودشون ماجرایی داره. اصلا من همین که میبینید زده در زمان مظفرالدین شاه، این 90 سال بعد از عهدنامه گلستان هنوز به نام شاه ایران کتیبه میزدن، نه به عنوان امپراتور روس. این خودش یکی از ارزش‌های منطقه است که نشون میده مردم منطقه هنوز دلشون با ایران بوده 90 سال بعد از گلستان.
خب بخشی از صحبت‌های آقای دکتر مرتضی رضوان‌فر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و پژوهشگر کتیبه‌های فارسی در آذربایجان رو شنیدید در نشست کتیبه‌های فارسی در جمهوری آذربایجان که هفته گذشته در مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد. اگر نکته باقی مانده بفرمایید.
من می‌خواستم با توجه به موضوع امروز برنامه‌مون یه بخشی از تحقیقات آقای دکتر رضوان‌فر که در کشورهای دیگه بوده و البته بخش از مقالهشون رو که خاطر دارم بگم، این که در مورد چین مثلا اعتقادشون برای بوده که ادیان چین از ایران به چین رفتن و همینطور در دوره ساسانی مسیحیان نسطوری مهاجرت میکنن به هند و چین و کتیبه‌هایی که به خط پهلوی هست در هند آثار همین مهاجرت هست.
متشکرم. خب ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر بهروز عمرانی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
سلام علیکم، من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمتتون.
متشکرم خانم گله، کارشناس مجری برنامه، با شما گفتگو می‌کنم. خانم گله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم جناب دکتر عمرانی، وقتتون بخیر باشه. خواهش میکنم. ما توی خبرها داشتیم جناب دکتر که پژوهشگاه پیش از این اعلام کرده بود به دانشگاه که حمایت میکنه از رساله دکترا در حوزه میراث فرهنگی، ولی ظاهرا واکنش خاصی دیده نشده در دانشگاه، اینطور که در صحبتهای شما قبلا اشاره شده. روند حمایت پژوهشگاه از این پروژه چطور هست؟
بله، من خدمت رو عرض میکنم با توجه به اینکه شرایط اعتباری دستگاه‌ها از جمله پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در سال جاری خیلی شرایط مناسبی نبود، ما به فکرمون رسید که باید از ظرفیت تفاهم‌نامه‌ای که با دانشگاه و مؤسسات پژوهشی منعقد کردیم که تعدادشون حدوداً 35 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی استفاده بکنیم. بر اساس این ظرفیت مکاتبه کردیم در چند نوبت و اولویت‌هایی که در حوزه‌های میراث فرهنگی، سنتی و گردشگری، یعنی در حقیقت معاونت‌های سازمان که پژوهشگاه زیر نظر اونها در انجام مدیتو بکند رو بهشون منعکس کردیم و گفتیم که اگر رساله‌های دکتری در اون حوزه‌ها در رابطه با این اولویت انجام بشود، مورد حمایت جدی مالی ما و در ثانی امکان انجام فعالیت‌های میدانی رو و کارهای تخصصی دسترسی به اسناد و مدارک رو پژوهشگاه برشون فراهم میکنه و از اونجایی که این پایان‌نامه و رساله یک وجه در حقیقت کاربردی پیدا میکنه، قطعا مورد استفاده و کاربرد بیشتر مخاطبین و دستگاه قرار خواهد گرفت.
بله جناب دکتر، ارتباط به خود وزارت علوم برای این کار مناسب تر است، چون تو دانشگاه ها هنوز یه حساسیت هایی وجود داره برای انتخاب موضوع سوژه‌ای که مرتبط با رشته تحصیلی باشه و فکر میکنم این گلایه بسیاری از دانشجوها باشه. من خودم از نزدیک شاهد چند تا پروژه بودم که اتفاقا مرتبط با میراث فرهنگی بوده، تو گروه تاریخ مثلا معرفی شده ولی پذیرفته نشده برای دکترا یا ارشد، اما در خارج از ایران دانشگاهی هستن که خیلی سریع استقبال میکنن از این سوژه های فرهنگی در ایران. آیا واقعا برای حل این مشکل باید چیکار کرد؟
من خدمتتون عرض کردم که به جهت اینکه ما با تک تک این دانشگاه ها تفاهم نامه امضا کردیم و به صورت یک طرفه در حقیقت از بحثی از ظرفیت هایی که در رابطه با موضوع حاکمیتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مثل فعالیت های در حوزه باستان شناسی و مردم شناسی و زبان ها استفاده شده، ما فکر کردیم که خب خوبه در این شرایط ما هم از این ظرفیت به صورت دو طرفه استفاده بکنیم، یعنی ما هم با همون دانشگاه که این تفاهم نامه ها داره و در عین حال این رشته های متناظر اون در اونجا موجوده، مثلا بحث گردشگری، مثلا بحث صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی، به اونها رجوع کردیم، مکاتبه کردیم و گفتیم که خوبه که در این زمینه با ما همکاری کنید و این در حقیقت بحث مالیش بیشتر مهم نیست، این تفاهم دوگانه دو طرفه و اقدامات متقابله به نظرم ارزش پیدا میکرد.
بله و یه سوال دیگه هم دارم، این که آیا میشه از طریق مؤسسات خصوصی که ممکنه تو این حوزه پژوهش کار کنن، آیا امکانش هست که پژوهشگاه از این مؤسسات هم حمایت کنه، یا اینکه موردی وجود داشته که؟
بله من خدمت شما عرض، تو پارسال عملا ما بخشی از طرحهای پژوهشی متوجه به پرشمار بودن اونها در قالب طرحهای برون سفاری و پیمانی انجام میدادیم. بله. اما به جهت محدودیت منابع و اینکه این تفاهم نامه ها بچه مالیش خیلی مهم نبوده، یعنی ما کمکی هم که به دانشجو در مقطع دکتری میکنیم و خیلی زیاد نیست، اما به عنوان یک کمک هزینه محسوب میشه و مورد حمایت ما قرار میگیرن. از این منظر الان نمیتونیم با توجه به این شرایط دوباره برگردیم به اینکه حالا با بخش خصوصی که احتمالاً منافع مالی رو بیشتر دنبال میکنه قرار داده بند.
بله خیلی ممنونم جناب دکتر عمرانی، امیدوارم که بتونیم تو این زمینه خبرهای خوبی از پژوهشگاه بگیریم، چون به عنوان یک مؤسسه که کاملا متمرکز در این حوزه فعالیت میکنن خب فکر میکنم شاید اولویت داشته باشه نسبت به جاهای دیگه که بخوان در واقع یک جور حمایت و تمرکز کنن روی موضوعات میراث فرهنگی که در خارج از سازمان یا پژوهشگاه در حال انجامه. موفق باشید.
خیلی ممنونم، من از شما تشکر میکنم و رادیو فرهنگ که این ارتباط رو بر ما فراهم کرد.
متشکریم از شما آقای دکتر عمرانی، با شما خداحافظ
میکنم.
بر شما خدا نگهدارتون. خب خانم گرده در خدمتون هستیم، راجع به افغانستان صحبت بکنیم، یکی از کشورهایی که با ایران اشتراکات فرهنگی داره.
بله یکی از کشورهایی که شاید ما خبرهای خیلی خوبی همیشه در موردش نمیشنویم، ولی جالبه که یکی از کهن‌ترین کشورهای جهان هست، در مسیر جاده ابریشم بوده و به خاطر موقعیت جغرافیاییش تمدن‌های ایرانی، یونانی، بین‌النهرینی و هندی در اون نقش مهمی داشتن.
بله.
و ما مکتب هرات که یک مکتب مینیاتور هست به اسم یکی از شهرهای افغانستان میشناسیم که شهر هرات هست و با حمایت شاهان تیموری در واقع در شهر هرات شکل گرفت و یک مسجد هم هست به نام مسجد گوهرشاد هرات که حاصل معماری بسیار زیبایی داره و حاصل تأثیر فرهنگ معماری ایرانی هست و همینطور شهرهای کابل، بلخ، که از دیگر شهرهای افغانستان بله. هستن که اونها هم آثار مختلف ایرانی در خودشون جای دادن و زبانشون هم که هنوز با ما هم زبان هستند و به فارسی صحبت میکنن.
خیلی جالب حرف میزنن، مثل ما خیلی سلیس نیست، ولی عبارات و کلمات آره، لهجه های مختلف دارن و گویش های متفاوتی. خیلی ممنونم.